خیلی ممنونم از همراهی همه شما عزیزان. فردا از مالیات بر ارث صحبت میکنیم. به اتفاق جناب آقای سید مسعود سیدی باهاتون خداحافظی میکنم، ضمن اینکه در ادامه با ویژه برنامه شکوه مقاومت همراهتون خواهم بود.
راه در جهان یکی است و آن راه راستی است. یا علی،
روز بخیر.
رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
شکوه مقاومت، مقام معظم رهبری مدت ذله العالی در پیام تسلیتی به مناسبت شهادت سید حسن نصرالله از واژه استفاده کردند با عنوان پرچمدار مقاومت. پرچمدار مقاومت نشان برازنده سینه کسی است که جز برای خدا نجنگید و جز از پروردگارش نهراسید. سلام. شهادت مظلومانه پرچمدار مقاومت، عزت و غیرت در همشکننده هیبت مستکبران و برهمزننده نقشه مرتجعان منطقه، سید حسن نصرالله رو خدمت همه شما عزیزان تسلیت و تعزیت عرض می کنم. یک فرد را می توانند ترور کنند، یک گروهان را می توانند با خمپاره نابود کنند، یک گردان را با بمب، اما ایده و آرمان را نه. ایده همان امواج نامرئی است که نه قله های سنگی و نه شمشیرهای قدما و نه دیوارهای بتونی و پهپادهای معاصر نمی توانند مهارش کنند. ایده و آرمان منتشر می شود بی اجازه و بخش نامه ای.
باند ترور حاکم بر رژیم صهیونیست از جنگ جنایتکارانه یک ساله خود در غزه درس نگرفتند و نتوانستند بفهمند که کشتار دست جمعی زنان و کودکان و مردم غیر نظامی نمیتواند
در ساخت مستحکم سازمان مقاومت اثر بگذارد و آن را از پا بیندازد.
دولت غاصب رژیم صهیونیستی امروز قطعا باید محاکمه بشه. دولت آمریکا هم بایستی مسئولیت خودش رو تو این قضیه بشناسه. اونطوری که اطلاعات متعدد به ما میگه، سیاست جاری این روزها داخل رژیم صهیونیستی رو آمریکایی‌ها دارن تنظیم میکنن. یعنی سیاست گذار اونا کارهایی که داره انجام میگیره سیاست آمریکایی هاست. آمریکایی ها مسئولیت و خودشون رو مورد توجه قرار دادن، مسئول هستند.
وصلتني رسالة شفهية حملها أحد الأصدقاء إلي إلى الضاحية الجنوبية. قال الإمام الخمينائي في تلك الرسالة الشفهية: أنتم منتصرون حتما، بل أكثر من ذلك أقول لكم عندما تنتهي هذه الحرب بانتصاركم ستصبحون قوة لا تقف في وجهها.
ممنونم. شما شنونده ویژه برنامه شکوه مقاومت هستید. گفتگو میکنم با جناب آقای دکتر احمدی، استاد محترم دانشگاه و کارشناس مسائل منطقه. سلام و درود بر شما، بهتون تسلیت میگم شهادت سید مقاومت رو.
السلام علیکم و رحمت الله. بنده هم خدمت از عالی و شنوندگان محترم و همکاران محترمتون هم عرض تسلیت دارم و عرض سلام به خدا قوت.
زنده باشید. ممنونم. آقای دکتر احمدی، مقام معظم رهبری مدت ذوالعالی در حکمی بیان فرمودند که بر همه مسلمانان فرض است که با امکانات خود در کنار مردم لبنان و حزب الله سرافراز بایستند و در رویارویی با رژیم غاصب و ظالم و خبیث اون رو یاری بکنن. حالا سوالی که پیش میاد اینه که اجرای این حکم در شرایط الان منطقه چه اهمیتی میتونه داشته باشه و پیامدهای کوتاهی کردن در اجرای اون چیه؟
من اجازه میخوام قبل از اینکه این سوال شما مستقیم پاسخ از کنم یک مقدمه کوتاه.
ممنون میشم ازتون.
در چارچوب واقعیت جدید ژئوپلیتیکی منطقه جنوب غرب آسیا و بازیگرایی که در اون در حال نقش آفرینی هستن و اهداف ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیکی که دارن تعقیب میکنن عرض بکنم، بعد در این چارچوب در خدمت شما و شنوندگان عزیز باشم.
زنده باشید.
ببینید، منطقه جنوب غرب آسیا اخیراً از طرف تحلیلگران استراتژیکی و ژئواستراتژیکی و مشخصاً امریکایی ها به عنوان هارتلند جدید بین المللی نامیده میشه.
بله.
هارتلند یک اصطلاح جغرافیای سیاسی و نظامی هست. به منطقه‌ای گفته میشه که تأثیرات شگرف ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیکی داره. منطقه جنوب غرب آسیا در شرایط فعلی هم به لحاظ فرهنگی، هم به لحاظ سیاسی، هم به لحاظ اقتصادی و هم به لحاظ امنیتی و تمدنی به خصوص از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار شده و به همین دلیل دارای اهمیت ژئوپلیتیکی، ژئواستراتژیکی، ژئوکالچر و ژئواکونومی هست. به این معنا که تحولات این منطقه، تحولات سیاسی اون بر سیاست بین الملل تأثیر عمیق میگذاره، تحولات فرهنگی اینجا بر فرهنگ بین الملل، تحولات اقتصادی اینجا بر اقتصاد بین الملل و تحولات امنیتی اینجا بر امنیت بین الملل تأثیر معنادار و شگرفی رو میگذاره. به همین جهت کسی که بتواند این منطقه رو کنترل بکند در واقع مثل یک نگهبانی هست که در سر یک چهارراه ایستاده و تمام راه های منتهی به اون چهارراه رو داره چیکار میکنه؟ کنترل میکنه. شما ببینید در این منطقه تمام ارتباطات میان سه قاره آفریقا، اروپا و آسیا در این منطقه الحاقش انجام میشه. بنابراین تمام هاب‌های انرژی، هاب خدمتتون عرض شود که فیبر نوری، راه‌های ریلی، راه‌های شوسه و زمینی، راه‌های خدمتتون عرض میکنم لوله‌های گاز، نفت، مهمترین آبراهای بین المللی در اینجا قرار داره. کانال سوئز، بالاتر میریم در دریای سیاه، بین دریای سیاه و دریای مدیترانه، بوسفور و داردانل، بعد خدمت شما عرض میکنم که میاییم کانال سوئز، بعد آبراه بزرگ دریای سرخ، تنگه باب المندب، خلیج عدن، بر میگردیم در خلیج همیشه فارس و جاودانه، خود خلیج فارس، تنگه هرمز. اینها راه‌های به اصطلاح آبراه‌های بزرگ و تنگه‌های بسیار بسیار مهم و تاثیرگذاری هستند که اقتصاد بین الملل، سیاست بین الملل، امنیت بین الملل و امنیت اینجا به نوعی وابسته است. خب حالا در چنین منطقه‌ای ما الان شاهد هستیم که یک اصطلاحی رو چند وقت قبل از طرف مقام معظم رهبری هم مطرح شد و بسیاری از تحلیلگران بین المللی هم رو اون سهره میگذارن و اون این که جهان در حال گذر از یک پیش بزرگ تاریخی برای بازمهندسی هندسی جدید قدرت در عرصه بین المللی. صحنه این بازمهندسی همه منطقه هارتلند و جنوب غرب آسیا هست. بازیگران کوچک و بزرگ بین المللی به نوعی در اینجا منافع خودشون رو جستجو میکنن و تا جایی که ممکن باشه در تحولات اینجا سعی میکنن تأثیر بگذارن و امتیازات خودشون رو و منافع خودشون رو بیشینه و حد اکثری بکنن.
بله.
عنوان مثال عرض میکنم در این منطقه خب ایران اسلامی هست با رویکرد انقلابی و تمدنی اسلامی که رهبری محور مقاومت رو برای بازمهندسی ژئوپلیتیک اینجا با اهداف و نیات خودش داره که به نفع مردم منطقه و اسلام و امت اسلامی باشه و به نفع امنیت بین الملل باشه. ترکیه هست که با سه چهره متفاوت پان تورانیست، پان عثمانیست و پان اروپاییست در واقع نقش آفرینی میکنه. عربستان با دو چهره دوگانه رادیکالیسم تکفیری و غربگرایی نوین که الان بن سلمان داره مطرح میکنه. مصر به عنوان یک قدرت منطقه پیرو که متاسفانه همچنان پیرو سیاست ها و هژمون منطقه امریکا هست. رژیم صهیونیستی به عنوان بازیگر نیابتی و زمین‌ساز حضور قدرت‌های غربی به ویژه آمریکا در منطقه حضور داره و نقش آفرینی می‌کنه. آمریکا و همپیمانان اون با هژمون منطقه‌ای و بین‌المللی، روسیه عمدتاً در اینجا اهداف نظامی و اقتصادی رو پیگیری می‌کنه. چین هم با توجه به طرح بلندپروازانه کمربند و راه که داره تعقیب می‌کنه در اینجا سعی می‌کنه که یک جاپایی برای خودش داشته باشه. میاد با ما خدمت شما عرض میکنم که برنامه های بلند مدت امضا میکنه، با امارات امضا میکنه، با عربستان امضا میکنه، با عراق امضا میکنه و سعی میکنه که در تحولات اینجا به نوعی مطرح باشه. خب در چنین شرایطی خط مقدم جبهه مقابله با اهداف امپریالیستی امریکا و نائب و دست نشانده اون سگهار صهیونیسم هست که اگر خدای نکرده احیانا این خط مقدم شکسته بشه و اینها بتونن به اهداف و نیات پلید خودشون برسن، منطقه دچار دگرگونی های فوق‌العاده‌ای خواهد شد. به عنوان مثال اگر شما الان در گوگل سرچ بکنید نقشه جدید خاورمیانه یا گریتر میدل ایست، خاورمیانه بزرگتر که شمال آفریقا را هم ملحق کردن به خاورمیانه جدید در زمان جورج دبلیو بوش، این طرح تهیه شد و به تایید جورج بوش رسید، به تایید سنا رسید، به تایید توسط سیا تهیه شده بود.
بله.
اگر خاطرتون باشه در جنگ 33 روزه وقتی که از خانم کاندیدزا رای سوال کردن که چرا امریکا با درخواست آتش بس مخالفت میکنه در حالی که مردم در حال زجر کشیدن و رنج کشیدن هستن، مردم دارن کشته میدن، مردم دارن زیرساختاشون رو از دست میدن، تخریب میشه، با کمال وقاحت میگفت این، معذرت میخوام از محضر شما خواهر گرامی، میگفت این که این دردی که مردم لبنان میکشن این درد زایمان تولد خاورمیانه جدیده. خاورمیانه جدیدی که اینها تعبیر اقتصادیشون این هست که خاورمیانه جدید مطلوب اونها به لحاظ سیاسی باید به قطعات کوچکتر تقسیم بشه، کشورهای کوچک مینیاتوری در حد بحرین، در حد قطر، در حد امارات، در حد کویت و کشورهای بزرگتر باید حتما تجزیه بشن. عراق باید تجزیه بشه، ایران تجزیه بشه، سوریه تجزیه بشه، عربستان تجزیه بشه، کشورهای کوچک کوچک به لحاظ سیاسی که قدرت سیاسی قابل توجه در مقابل آمریکا و اهداف رژیم صهیونیستی نباشن، اما به لحاظ اقتصادی خاورمیانه تبدیل بشه به یک سوپرمارکت بزرگ که مدیر عاملش بشه رژیم صهیونیستی، بقیه یا سهامداران این سوپرمارکت و یا احیانا مشتریان اون باشن. یعنی سیطره کامل صهیونیست بر منطقه و قطع کردن کشورهای فعلی منطقه خاورمیانه و تجزیه اونها. و به همین دلیل شما ملاحظه می‌فرمودید که در سال 401 که یک ائتلاف 100 کشوری بر علیه نظام مقدس اسلامی شکل گرفته بود در قالب جنبش زن زندگی آزادی، اینها نه بدیل و جایگزینی برای جمهوری اسلامی معرفی می‌کردن، نه رهبری واحد داشتن و نه ایدئولوژی واحد. چرا؟ چون اصلا قرار نبود احیانا اگر اینها موفق می‌شدن ایرانی وجود داشته باشه تا اینکه ببینیم نظام حاکم بر ایران قراره چی باشه. چون قرار بود ایران رو تجزیه بکنن، همون نقشه صهیونیستی و امپریالیستی معروف که الان شما سرچ بکنید در گوگل هست، اینا اگر موفق می‌شدن می‌خواستن ایران رو تجزیه بکنن. بنابراین نیازی نبود که رهبر واحد معرفی بکنن، ایدئولوژی واحد معرفی بکنن. هدف واحد، تنها هدف مشترکشون براندازی جمهوری اسلامی بود.
بله. انشاءالله هدفشون هیچ وقت نمی‌رسن. آقای دکتر احمدی، این حکم مدبرانه ابعاد سیاسی، اقتصادی، فقهی و اجتماعی متفاوتی میتونه داشته باشه که در روزهای آینده حتماً به هر کدوم از این ابعاد میپردازیم. ممنونم از اینکه روی خط برنامه
حالا من فقط جمله آخر رو با اجازه شما عرض کنم.
ممنونم.
از این منظر وقتی به موضوع نگاه میکنیم، ملاحظه میکنیم که واقعا هر کسی که کمترین عرق ملی، عرق دینی، عرق انقلابی و عرق منطقی حتی داره، بعد مانع تحقق این اهداف پلیدی که اینها در قالب در واقع نظم نوین مد نظر خودشون میخوان کل جهان رو تحت سیطره خودشون بگیرن. و اگر احیانا موفق بشن، الان شما ملاحظه فرمودید سراغ یمن هم رفتن، سراغ سوریه هم رفتن، سراغ عراق خواهند اومد و قطعا و یقینا سراغ ایران هم خواهند اومد.
خیلی ممنون.
از این باید به هر قیمتی شده مانعش.
بله دقیقاً همینطوره. امیدوارم که تدابیر هوشمندانه در این راستا اندیشیده بشه و اقدامات درستی هم گرفته بشه. سپاسگزارم از شما. با شما خدافظی میکنم.
موفق باشید. خدا.
گفتگوی من بود با آقای دکتر احمدی، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل منطقه.
منطق مقاومتی که امام بزرگوار پایه‌گذاری کرد در نظام جمهوری اسلامی، این بخش قرآنی است، وعده الهی است. خداوند متعال در آیات مکرر قرآن این وعده رو داده است که اهل حق، طرفداران حق پیروز نهایی اند. ممکنه قربانی بدن، اما در نهایت شکست نمیخورن. پیروز اونها هستند در این صحنه. آیات فراوان قرآن بر این معنا دلالت میکنه.
این منو این غم و داغی جانکاه، این منو فرصت اشکی کوتاه. گفتم از آیه بلفت بخوان، گفت ای عشق متا نصر الله.
خدا همین جا
نزدیکتر بیا و عمیانهای سکه گذر خود را بستان. هنگامه نماز و اجابت است، اجابت است. مسجد بازار،
مسجد بازار.
خدا همین بیا.
بسم الله الرحمن الرحیم. گوش دل و جان می سپاریم به کلام وحی. سوره مبارکی تکفیر. قاری استاد محمد اللیثی.
بسم الله الرحمن الرحیم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء صدق الله العظيم.
اذان ظهر به افق تهران از رادیو اقتصاد، مؤذن استاد حسین صبح دل.
الله اللهم كن لوليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك.